حافظينك درد وجيانا
سربان قلب ما مرهم درد ما فقط خودی فقط خودی فرشته مرگ ما تمام وجود ما سربان قلب ما مرهم درد ما فقط خودی فقط خودی فرشته مرگ ما تمام وجود ما بود و نبود ما فقط خودی فقط خودی تو تارم بود ما تو بیماریه حال خراب و سردرد و سیگاریه کار هر روز ما بعد تو بی وفا شو تا شوکیه را گیر و زاریه دلم زار بیه زار بیه زار بیه بک و سیگار بیه زار بیه زار بیه اشمگر پار بیه غار بیه غار بیه بی وفادار بیه زار بیه زار بیه مرهم درد ما فقط خودی فقط خودی فرشته مرگ ما تمام وجود ما بود و نبود ما فقط خودی فقط خودی تو تارو بودم ضربان قلب ما مرهم درد ما فقط خودی فقط خودی فرشته مرگ ما تمام وجود ما بود و نبود ما فقط خودی فقط خودی تو تارم بوده من
سپاس فراوان از همراهی و همدلی شما عزیزان. این برنامه با تمام خاطرات خوبش با پایان رسید. امروز هم در فرصت دیگر میزبان شما بودیم و خدا کنه که برنامه امروز بدلتان شیشته باشه. تا فردا و سلامی دوباره، دست حق یارتان و خدا نگهدار. ساختمان
زیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. مژه، مژگان. مژه در اصل از ترکیب دو کلمه ساخته شده است، واژه موی و پسوند چه. این کلمه در ابتدا مویچه بوده است، یعنی موی کوچک. مویچه به تدریج به موچه و سپس به مژه تبدیل شده است. بنابراین بسیار طبیعی است تلفظ آن مژه باشد، نه مژه. بسیاری از مردم این کلمه را به صورت مژه بر زبان می آورند و به صورت مژگان جمع می بندند و این چنان که گفتیم خلاف تلفظ اصیل این کلمه است. پس این بیت های بیدل را باید چنین بخوانیم: اشک از مژه بست که بی اثر ریخت، رحمم به زوال کوکب آمد. و اشک یک لحظه با مژگان بار است، فرصت عمر همین مقدار است. فرصت برنامه ما نیز همین مقدار بود. پس تا فردا، خداحافظ. درست بگوییم، درست بنویسیم.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان، امروز به سراغ یکی از جنجالی ترین و پیچیده ترین پرونده های چند دهه اخیر می رویم. پرونده ای که نام سه بازیگر پرنفوذ را در کنار هم قرار داده: اسرائیل، جفری اپستین و دونالد ترامپ. سال هاست که زمزمه هایی درباره پشت پرده این ارتباط ها شنیدم می شود، اما حالا با افشاگری های تازه تاکر کارلسون مجری سرشناس آمریکایی، پرده دیگر از این نمایش تاریک کنار رفته و ابعادی تازه از یک رسوایی بزرگ نمایان شده است. ابتدا به سراغ دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می رویم، کسی که در سالهای اخیر با موجی از اتهامات اخلاقی و کیفری مواجه شده است. فهرستی طولانی از زنان، از استسی ویلیامز در سال 1993 گرفته تا ایجن کارول در سال 1995 که در سال 2023 هیئت منصفه آمریکا ترامپ را در پرونده افترا و آزار جنسی وی محکوم شناخت. نامهایی چون سامانتا هالوئی، ناتاشا استنوف، جسیکا لیدرز و جسیکا دریک تنها بخشی از قربانیان احتمالی هستند که نامشان بارها در رسانه‌ها تکرار شده است. هرچند ترامپ و وکلایش تمامی این اتهامات را رد کرده اند، اما نهادهای حقوقی و رسانه‌ای تاکید دارند که مستندات مربوط به رفتار او کامل و بدون ابهام است. جفری اپستین ضلع دیگر مثلث تاریک قدرت، ثروت و فساد است. میلیاردر مرموزی که از کلاس‌های درس به قلب وال استریت راه یافت. با رؤسای جمهور، شاهزادگان و سرمایه‌گذاران بزرگ محافل خصوصی داشت، اما پشت ویترین باشکوه زندگیش واقعیتی تکان دهنده پنهان بود. شبکه‌ای از قاچاق جنسی دختران نوجوان، باجگیری سیستماتیک از چهره‌های قدرتمند و سرانجام مرگی مشکوک در دل زندانی که قرار بود حقیقت را فاش کند. و اما اسرائیل، ضلع اصلی و تا پیش از این پنهان مثلث فساد که حالا به عنوان متهمی آشکار در این رسوایی بزرگ شناخته می شود. با افشاگری های اخیر تاکر کارلسون، مجری جنجالی و پرنفوذ آمریکایی، بسیاری از آنچه سالها تنها در محافل خصوصی و گزارش های امنیتی زمزمه می شد، امروز به آگاهی عمومی رسیده است. کارلسون در اظهارات صریح خود از ارتباط مستقیم موساد با شبکه فساد جنسی جفری اپستین سخن گفته و بروشنی از پروژه یاد کرده که هدف آن نه فقط ارضای تمایلات فردی، بلکه نفوذ سیستماتیک در قدرت‌های جهانی از طریق باجگیری و پرونده‌سازی بوده است. در ادامه روایت این رسوایی مناسب است بر روندهای قضایی و گفته‌های شاهدان این ماجرا اشاره کنیم که در سالهای اخیر ابعاد بیشتری از این اتهامات را روشن کرده اند. در اوایل دهه 2000 نخستین گزارش‌ها از آزار جنسی دختران نوجوان توسط جفری اپستین مطرح شد، اما در سال 2008 او با دادستانی ایالت فلوریدا به توافقی بحث برانگیز دست یافت. تنها 13 ماه زندان، آن هم با شرایطی ویژه و آزادی‌های روزانه بدون افشای نام همدستان یا مشتریانش. این توافق جنجالی که بعدها با عنوان معامله قرن شناخته شد، نماد روشنی از تبعیض و عدالت دوگانه در نظام قضایی آمریکا به شمار رفت. اما در پی دستگیری دوباره اپستین در سال 2019، مأموران فدرال با ورود به املاک او حجم عظیمی از مدارک، تصاویر و اسناد را کشف کردند. شواهدی از یک شبکه پیچیده شامل سوء استفاده جنسی، فیلمبرداری مخفیانه و اخاذی از افراد با نفوذ. قربانیانی چون ویرجینیا جفری اعلام کردند که مجبور می شدند با سیاستمداران و چهره های برجسته اقتصادی رابطه برقرار کنند و از این روابط به طور پنهانی فیلم تهیه می شد. در جریان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری 2024، دونالد ترامپ وعده داد که در صورت پیروزی حقیقت پنهان پرونده جفری اپستین را فاش خواهد کرد. در همان ماه‌های آغازین دولت او، پام باندی، دادستان کل ایالات متحده، مدعی شد که فهرست مشتریان اپستین را در اختیار دارد و پس از بررسی آن را منتشر خواهد کرد. اما در یک چرخش بحث برانگیز، باندی در مصاحبه با شبکه CBS در فوریه 2025 اعلام کرد: من هرگز نگفتم فهرستی در دست دارم. چنین فهرستی اصلاً وجود ندارد. ترامپ نیز در جلسه کابینه در برابر پرسش‌های خبرنگاران درباره اپستین به جای پاسخگویی بر رسانه‌ها تاخت و جامعه آمریکا خواست که این موضوع را فراموش کنند. این وضعیت موجب خشم گسترده میان شهروندان و حتی در میان بخشهایی از حامیان سرسخت ترامپ شده است. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که این موضوع میتواند به ضرر حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان دوره‌ای 2026 و حتی رقابت‌های ریاست جمهوری 2028 تمام شود. استف بنین، تحلیلگر جناح راست و مشاور سابق ترامپ، در مصاحبه هشدار داد این فقط درباره یک حلقه کودک آزاری نیست. مسئله این است که چه کسانی بر ما حکومت می‌کنند. اگر ما این موضوع را رها کنیم 10% از جنبش مگا را از دست خواهیم داد. با چنین ریزشی در سال 2026 دست کم 40 کرسی کنگره را از دست خواهیم داد و ریاست جمهوری هم از چنگمان خواهد رفت. دولت ترامپ در این موضوع بدنه پوپولیست و وفادار خود را عمیقا ناامید کرده است. در حالی که دونالد ترامپ وعده‌هایش برای افشای حقیقت پرونده جفری اپستین را بر فراموشی سپرده و به جای شفاف سازی مسیر سکوت و انکار را در پیش گرفته، انتقادها حتی از سوی نزدیکترین حامیانش بالا گرفته است. تاکر کارلسون، مجری پرنفوذ آمریکایی و چهره‌های شاخص جنبش ماگا، در گفتگوی صریح اظهار داشت: سند قطعی ندارم، اما همه شواهد غیر مستقیم نشان می‌دهد که این یک پروژه تحت حمایت موساد بوده است. کارلسون با وجود وفاداریش به جریان ترامپ تاکید کرد که نمی‌توان به سادگی از کنار این پرونده گذشت. او خاطر نشان کرد که بسیاری از چهره‌های بانفوذ در قصر سفید، وزارت خارجه و کنگره در مقاطعی با اپستین در ارتباط بودند. در همین حال پروفسور جان مرشایمر، نظر پرداز برجسته روابط بین الملل، در گفتگوی با قاضی ناپولیتانو گفت اسرائیل برای حفظ پشتیبانی بی‌قید و شرط واشنگتن از روش‌های متعددی بهره می‌گیرد. بعید نیست اپستین یکی از ابزارهای این استراتژی بوده است. اگرچه مدرک قطعی نداریم، اما شواهد غیر مستقیم فراوانند. همچنین ری مگارون، افسر با سابقه سازمان سیا و تحلیلگر اطلاعاتی، ادعاهای جنجالی تری را مطرح کرد. او صراحتاً اظهار کرد جفری اپستین بدون تردید یکی از دارایی‌های موساد بود. این عملیات در وهله اول سود مستقیمی برای اسرائیل داشت. این موج تازه از افشاگری ها و تردیدها نشان دهنده عمق بحران است که پرونده اپستین در نهادهای قدرت آمریکا ایجاد کرده. بحرانی که نه تنها با وعده های شکسته ترامپ خاموش نمی شود، بلکه هر روز با پرسش های جدیدی از سوی تحلیلگران، افسران اطلاعاتی و حتی حامیان سابق او زبانه می کشد. اکنون دیگر پرونده اپستین تنها روایت یک میلیاردر منحرف نیست، بلکه بازتابی است از شبکه پنهان از قدرت، تبانی و سکوت. اسرائیل، ترامپ و اپستین سه ضلع مثلثی که نماینده چیزی فراتر از فساد جنسی یا رسوایی سیاسی هستند. آنها با ساب سیستم هایی هستند که حقیقت را پنهان، عدالت را معامله و انسانیت را قربانی می کنند. این پرونده فارغ از آن که چند نام بزرگ را رسوا کند یا چند سند دیگر افشا شود، یک واقعیت تلخ را برای همیشه در حافظه تاریخ حک کرده است. در سایه قصرهای سفید و سیاه جزیره هایی هستند که در آن عدالت دفن شده، حقیقت سانسور شده و کودکان گروگان های بازی های بزرگند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از این که تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن،
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان و دوستان نازنین برنامه راه روشن. چنان که به یاد دارید، ما در برنامه گذشته راجع به سیره حکومتی امام علی علیه السلام و دیدگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادی آن حضرت و بعضی از رهنمودهای ایشان در خصوص تولید و آبادانی صحبت کردیم. در این برنامه هم به ادامه همان بحث می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. تلاش برای فقر زدائی و نجات فقرا از درد و رنج فقر از اقدامات مهم علی علیه السلام بود. در اندیشه علی علیه السلام، فقر ذاتاً ناهنجار و نامطلوب است. ایشان فقر را مایه نقصان دین و سرگردانی عقل و عامل دشمنی می دانند. علی علیه السلام در مورد رهایی از فقر از خداوند بزرگ این چنین مسئلت می کنند: خدایا، آبرویم را با بی‌نیازی نگهدار و با تنگ دستی شخصیت مرا لکه‌دار نفرما. دوستان، فقر تخریب کننده شخصیت انسان هست. فقر و اختلافات فاحش طبقاتی تعادل اجتماع و نظم و سامان آن را به هم می‌ریزد. در سیاست‌های اقتصادی امام علی علیه السلام، مهمترین گام در مبارزه با فقر و ایجاد رفاه عمومی، تقسیم عادلانه ثروت و اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی است. بدون شک تدابیری که در جهت رفع فقر از جامعه اتخاذ میشه تأثیر قابل توجهی در عمران و آبادانی کشور و رشد و توسعه آن داره. همچنین سیاست هایی که منجر به رونق تولید میشه میزان بیکاری را کاهش داده، سطح زندگی افراد بیکار یا کم درآمد را به زندگی سایر اقشار جامعه نزدیک میکنه. دیدگاه امام علی علیه السلام، همه افراد جامعه باید در جهت تأمین نیازهای معیشتی خود کوشش کنند تا زمینه برای رفاه عمومی فراهم شود. لذا آن حضرت فقرا را به کار و تلاش دعوت می کند. حتی اگر لازمه کسب و کار دور شدن آنها از خانه و شهر و دیارشان باشد. ایشان می فرماید: در غربت و دوری از وطن خجالتی نیست. خجالت این است که در وطن بمانی و فقیر باشی. از دیدگاه امام علی علیه السلام، کسی که با داشتن امکانات اولیه چون آب و خاک به دلیل سستی و کمکاری به فقر مبتلا شود، خود مسئول فقر خیش هست و در واقع خود را از رحمت گسترده الهی بی نصیب ساخته. لذا می فرماید: هر که آب و خاکی بیابد و باز هم فقیر باشد، خدا او را از رحمت خود دور می کند. دیدگاه امام علی علیه السلام، اغنیا و ثروتمندان جامعه نیز وظایفی برای مقابله با فقر و محرومیت بر دوش دارند. باید از تراکم ثروت در دست گروهی خاص از مردم جلوگیری شود و سرمایه‌های اغنیا در جامعه به گردش در بیاید تا زمینه رشد و توسعه فراهم شود. میانه‌روی در مصرف مال، عدم دلبستگی شدید به ثروت، برخورداری از روحیه تواضع، شکرگزاری در برابر نعمت‌ها و سخاوتمندی و جوانمردی از توصیه‌های علی علیه السلام به ثروتمندان است. از ایشان پرسیدند چه چیزی زودتر انسان را به عقوبت گرفتار می‌کند؟ فرمود برتری فروختن ثروتمند بر نیازمند.
دکتر مصطفی ملکیان، کارشناس علوم دینی.
علی علیه السلام علاوه بر این که سعی میکرد فقر رو ریشه‌کن بکنه، ولی چون میدونست نمیتونه فقر رو ریشه‌کن بکنه، لااقل خودش هم فقیرانه زندگی میکرد که فقرا دلشون کمتر بسوزه. ممکنه 50 سال هم مسئولان یک مملکت برنامه ریزی کنن، جدیت کنن، تلاش کنن، بازم موفق نشن فقر رو ریشه‌کن کنن. اما کار دوم در اختیار هر مسئولی هست. کار دوم چیه؟ اینه که تا وقتی خبر داره که هنوز است در کشورش فقیر زندگی میکند، خودش یه جوری زندگی بکنه که لااقل فقر برای فقرا قابل تحمل باشه. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ازش نقل کردند، اهل سنت هم اتفاقا نقل کردند از حضرت، فرمود که همسرم، من وسع مالی دارم برای بچه های خودم کفش بخرم، اما من وقتی کفش برای حسنین خودم نمیخرم، با پول دو جفت کفش نمیتونم بچه های فقرا رو همه رو کفش براشون بخرم، اما میتونم فقر رو براشون قابل تحمل کنم. اگر یه زنی شبی به شوهر خودش گفت که چرا بچه هامون کفش ندارن، دیگه لااقل شوهره با سر بلند به زنش میگه، با سرفرازی به زنش میگه، میگه زن من مگه چی شده؟ بچه های تو بیپاپوشن، مگه حسن هم بیپاپوش نیستن؟ اگه علی علیه السلام دو جفت کفش برای بچه های خودش بخره، فرقش میدونه چیه؟ فرقش اینه که فقر دیگه برای بقیه بچه ها قابل تحمل نیست. اما وقتی بچه ها تو کوچه ها میرن و کفش ندارن، پیش خودشون هم خجالت نمی کشن، میگن پسران علی علیه السلام هم کفش ندارن، ما تو کوچه با هم که بازی میکنیم اونا هم بی کفش. این مطلب هم میاد. مسئولان یک مملکت باید این گونه باشند. خود علی ابن ابی طالب به عثمان ابن حنیف در اون نامه معروفش که در نهج البلاغه آمده است، خودش میفرمود من علی اگر میخواستم اونقدر وسع مالی داشتم که بتونم هیچ لباسی نپوشم جز لباس ابریشمین و حریر، هیچ نوشابه ای ننوشم جز عسل، و هیچ خوراکی نخورم مگر از مغز دانه های گندم، ولیکن هیهات ایقلبنی هوای، اما محال است هوای نفس من علی بر من علی غلبه بکنه و یقودنی الی تخیر الاطعمه، و منو بکشونه که من تو غذاها انتخاب بکنم. من علی سر سفره هیچ وقت دست به انتخاب غذا نمیزنم. چرا؟ ولعل بالحجاز اب الیمامه من لا تمع له فی القرص ولا اهد له بالشمع، چون من احتمال میدم که در مملکت من کسانی باشند به نان شبشون امیدوار نباشند و هر چی به خودشون رجوع میکنن ببینن شکم گرسنه یادشون نمیاد، هیچ وقت یادشون نمیاد یه شکم سیر داشتن. او ابوی تو مبتانن و حولی اکبادون حرا و بطونون قرصا، به همین قانع باشم، فقط به افتخارات امارت قانع باشم. ولم اشارکم فی مکاره دهر، من نباید در سختی های زمانه با مردم کوچه و بازار شریک باشم. و حالا بنده عرض میکنم ای علی، تو اگر در کوچه و بازار با مردم در سختی ها شریک باشی، این که وضع مردم رو بهتر نمی کنه. حضرت می فرماید بهتر نمی کنه، ولی لااقل به وضع بدشون راضی ترن. وقتی ببینن منم که امیرشونم اینجوری زندگی می کنم، به وضعشون آقا کاری نباید کرد که مردم هم از فقر بسوزند و هم از تبعیض بسوزند. فقر رو نمی شود به سادگی ریشه‌کن کرد، تبعیض رو که می شود ریشه‌کن کرد. وقتی که سرمایه ملی یک مملکت کم باشه، وقتی مشکلات اقتصادی یک مملکت زیاد باشه، وقتی دشمنان یک مملکت فراوان باشن، برایندش این میشه که فقر به سادگی ریشه کن کردنی نیست. اما حالا که فقر رو نمیشود ریشه کن کرد، تبعیض رو ریشه کن کنی. یعنی دیگه من امیر نباید با شماها فرق بکنم، من فرماندار این شهر، من امام جمعه این شهر، من نماینده مردم این شهر، من وزیر، من وکیل، من با شماها زندگیم فرق نکنه که زن و بچه های شما فقط یه شکنجه بکشن، شکنجه فقر، اما دیگه دلشون به چیز دیگری نسوزه. تبعیض وقتی وجود داره مردم رنج مضاعف میبرن، هم از گرسنگی در رنجن، هم از این که بعضی ها در عین این که اینا گرسنه‌ان از پرخوری نمیدونن چی کار باید بکنن. این دومی رو که میشه ریشه کنش کرد، رنج رو تحمل پذیرترش بکنید، رنج فقر رو تحمل پذیرترش بکنید. من بارها گفتم بزرگترین ضربه‌ای که تجمل طلبی به ما انسان‌ها میزند اینه که ما با تجمل طلبی خودمون روح کسانی رو که ندارند به یک رنج مضاعفی دچار میکنیم.
علیه السلام برای دولت ها نیز وظایفی را جهت مقابله با فقر تعیین کردند. از نظر آن امام یکی از عوامل بروز فقر در جامعه دولت های فاسد و ستمکارند که با زور اموال مردم را تصاحب می کنند. ایشان در مورد نابسامانی وضعیت کشورها و فقر و بیچارگی مردم می فرمایند علت خرابی هر سرزمین به خاطر فقر و تنگ دستی مردمان است و فقر و بیچارگی مردم نیز ناشی از زراندوزی والیان و بدگمانی آنها نسبت به بقای حکومتشان هست و اینکه آنها از سرنوشت گذشتگان عبرت نمی گیرند. بله، طبیعی است که برخی ثروت‌های عمومی مثل مالیات‌ها، غنایم جنگی و سایر درآمدها در اختیار دولت اسلامی است و دولت خزانه‌دار اموال عمومی است. لذا بر عهده دولت هست که بخشی از امکانات و درآمدهای خود را برای مقابله با فقر و تهی‌دستی اقشار آسیب پذیر جامعه صرف کند. یکی از این اقدامات ایجاد اشتغال برای فقرا یا تأمین حداقل هزینه زندگی آنان در حد کفایت هست.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز همین بحث را دنبال خواهیم کرد. 2093-794-71-71-44 در واتساپ راهی است برای تعامل شما دوستان عزیز با ما. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @radiodarimashhad هم نشانی رادیو داری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خدای متعال باشید. خداوند مهربان یار و مددکارتان.
بله مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل میکنه. چی؟ با آمریکا باج بدیم. نه یک بار، با یک بار باجم قانع نیستن آمریکایی‌ها. امروز باج بدیم، فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم، پس فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم. امروز میگن هسته‌ای رو تعدیل کنید، اول میگن 20% رو تعدیل کنید، بعد میگن 5% رو تعدیل کنید، بعد میگن بساط هسته‌ای رو برچینید، بعد میگن قانون اساسی رو عوض کنید، بعد میگن شورای نگهبان رو بردارید. باج میگیرن آمریکایی‌ها.
باج میگیرن آمریکایی‌ها.
بله اگر حاضرید باج بدید، نه یک بار نه دو بار، پشت سر هم در همه مسائل اساسی از همه خطوط قرمزتون عبور کنید، بله اون وقت آمریکا با شما دیگه کاری نداره. مثل دوران پهلوی مردم انقلاب کردن برای این، این همه شهید دادن برای این. این کشوری که اینجور داره پیشرفت میکنه، این جوانهایی که اینجور دارن تو همه میدانها کار میکنن، باید این رو باشون حرف زد، این رو باشون گفت.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
موسیقی
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. خوشحال استیم که برای دقایقتان شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی هستیم تا در ارتباط با یک مشکل شایع بشر یعنی غلظت خون یا غلیظ شدن خون با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاره کردند و توضیح دادند که غلظت خون یکی از شایع‌ترین مشکلات جامعه بشری است و به طور کلی غلظت خون بر اساس میزان و اندازه کرویات سرخ خون یا گلوبول‌های قرمز یا RBC تعیین میشه. اشاره داشتند که در آقایان میزان کرویات سرخ زیادتر از خانم هاست، در اطفال و نوزادان زیادتر از بزرگسالان هست. در مجموع اشاره شد که وقتی ما از غلظت خون صحبت میکنیم باید ای جدا شوه که آیا اولیه هست یا ثانویه، یعنی پرایمری هست یا سکندری. به این معنا یک زمانی هست که خود مغز استخوان ما که مسئول تولید کرویات سرخ و سلولهای خونی هستند، او بس طور بیرویه و غیر قابل کنترل غیر عادی گلوبول قرمز و کرویات سرخ تولید میکنه. این اولیه است، یعنی مخزن تولید دچار مشکل شده. گاهی وقتی مریضی ها و عوامل در داخل بدن است که باعث میشه اینمی مشکل غلظت خون و غلیظ شدن خون با وجود بیاره. در رابطه با علل ثانویه گفتن که دخانیات یا سیگریت و چلم و هر رقم دودی که به هر دلیل استفاده میشه میتونه علت بسیار جدی باشه. زندگی در ارتفاعات، جاهای بلند، در سر قله ها و تپه ها که مردم زندگی میکنه، این باعث غلظت خون میتونه باشه. اونایی که زیادتر در دود و گازهای مختلف از بخاری و چوب و این چیزا هستند، اختلالات و مشکلات ریوی و ششها، مشکلات مادرزادی قلبی، همه اینا میتونن زمینه های برای ایجاد غلظت خون شوند. راجع به علائم هم گفتن که غیر اختصاصی است، خستگی و ماندگی، زوف، بیحالی، احساس گیجی و منگی، ممکنه یک حالت سرخ شدن ما در پوست روی و صورت افراد ببینیم، کبودی دور لبها را ببینیم، نوک انگشتان و ناخونهای یک نفر ممکن است که حالت کبودی و تیره پیدا بکنه، خارش شدید بعد از حمام رفتن. به هر حال اینا مشکلات مختلفی بود که میتونه به صورت علائم و نشانه های غلظت خون ما باید اونا را توجه داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب انوچیروانی، ممنون از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین راجع به اینمی مسئله که گفتین غلظت خون ممکن است در مویرگ ها، در جلسه قبل صحبت شد، در مویرگ ها باعث ای شود که خون به او اعضا و اندام ها و ارگان های بسیار مهم و حساس بدن نرسه و بعضی علائم و نشانه ها را به وجود بیاره، مثل مغز، مثل کلیه یا گرده های ما و از این قبیل. می خواهیم که در این ارتباط سوال بکنم که سردرد و لخته شدن خون می تانه جز علائم باشه؟ اگر توضیح بفرمایید.
بله، یکی از در حقیقت علامت هایی که خیلی مهم هستش در بیمارانی که غلظت خون دارن همین سردرد و علائم عصبی هستش که ممکنه حادث بشه برشون. من فرض کردم که یکی از موارد مهمی که ممکنه وجود داشته باشه این هستش که میزان سیالیت خون یا در حقیقت سرعت گردش و عبور خون از درون مورک ها به خاطر غلظت خون و یا افزایش غلظت خون ممکن هستش که کاهش پیدا بکنه.
بله،
وقتی میزان رساندن اکسیژن به سلول هایی که بسیار وابسته و حساس هستن به اون کاهش پیدا میکنه، مثل سلول های مغزی، باعث میشه که خب علائم و عملکرد اونها در حقیقت کاهش پیدا بکنه. یکی از این مواردی که هستش سردرده، یکیش عدم تمرکز هستش، یکی احساس گیجی هستش، یکیش این هستش که نمیتونن خوب بخوابن هر افراد. اما یکی از عوارض بسیار مهمی هستش که برای بیمارانی که غلظت‌های خون بالایی رو دارن برشون به وجود بیاد، باید بگیم که ریسک ایجاد و یا تشکیل لخته در اونها افزایش پیدا میکنه.
بله،
این لخته ممکن هستش که نه تنها در اندام‌های تحتانی به عنوان شایع‌ترین قسمت‌هایی که ما این لخته‌ها رو داریم یا در اصطلاح علمی بهش گفته میشه DVT، ولی ممکن است در جاهای دیگه ای از بدن هم به وجود بیاد که یکی از خطرناکترین عضوهای بدن که یک همچین مسئله ممکنه به وجود بیاد مغز هستش. ممکن استش که این تشکیل رخته و یا ترومبوز در اصطلاح علمیش در عروق مغزی اتفاق بیفته که بسیار خطرناک هستش و نیاز داره درمانهای بسیار اختصاصی براش انجام بشه.
بله،
ممکن استش که در عضوهای دیگه ای بدن مثل کبد براشون به وجود بیادش. وقتی که عروق کبدی دچار لخته بشن، ممکن استش که حتی باعث بشه عملکرد اون عضو رو به صورت کامل مهار بکنه و تحت کنترل سیستم های عادی بدن دیگه نتونن اینها عملکرد خودشون رو باشن. به خاطر همین مسئله هستش که غلظت خون لازم هستش که حتما زود تشخیص داده بشه و درمان های اختصاصی براش به صورت کامل انجام بشه.
تشکر. خب این درمان ها و اقدامات معالجوی چه قسمیش دکتر صاحب؟ چه کارهایی باید برای معالجه و کنترل مریضی غلظت و غلیظ بودن خون باید انجام شود تا اینمی عوارض مشکلاتی که گفته شد پیش نیاید؟
یک نکته بسیار مهمی که هستش این هستش که ما باید یک شرحال کامل بگیریم. من عرض کردم یک سری از عللی که برای ایجاد پرخونی مطرح هستن علل کاذب هستن. سعی کنیم اینا رو بیایم رفعش بکنیم.
بله،
در مورد علل اولیه باید بدونیم آیا این به صورت واقعی هستش و این به صورت درگیری مغز و استخوان هستش. منظورم این هستش که مغز و استخوان از سیستم کنترلی خارج شده و خودش داره همینجور تزاید پیدا میکنه و گلبول‌های قرمز رو میسازه. ما اینجا میایم براشون آزمایش رو انجام میدیم تحت عنوان جک توموتیشن. یه آزمایش اختصاصی هستش که داره به ما نشون میده که این سیستم کنترلیه تولید گلوبول های قرمز از بین رفتن.
بله،
ولی ممکن استش که اینه یک سری از علل ثانویه هم براشون مطرح باشه. من لازم عرض کنم بگم که تقریبا حدود 90 تا 95 درصد علت اصلی غلظت خون جزو همین علت های ثانویه هستن. باید ببینیم علتشون چی هست. یک زمینه یا یک علت ثانویه عرض کردم خدمتتون، مثلا ممکن استش که در اثر سیگار کشیدن باشه، ممکنه در اثر زندگی در ارتفاعات باشه به خاطر اینکه میزان اکسیژن اونها کاهش پیدا کرده. ولی علت‌های اصلی تری که مطرح هستن ممکن هستش که فرد دچار ناهنجاری‌های مادرزادی قلب باشه، ممکن هستش که در اثر سیگار کشیدن یا در معرض سموم قرار گرفتن ریش دچار مشکل شده باشه که نتونن در حقیقت تبادل اکسیژن رو به صورت کامل انجام بدن. ممکنه یه سری از علت‌های دیگه، ممکنه اختلال خواب داشته باشه.
بله،
در خواب وقتی که نتونن تبادل اکسیژن رو باز هم به صورت کامل انجام بدن، باعث میشه که میزان اکسیژن خون کاهش پیدا بکنه و به صورت جبرانی بدن بیاد و تولید گلبول‌های قرمز خودش رو افزایش پیدا بکنه.
بله.
به خاطر همین مسئله هستش که ما باید بتونیم علت‌یابی بکنیم و بعد درمانمون رو شروع بکنیم. اگه علل ثانویه براشون مطرح باشه، این علل ثانویه رو باید بیایم برطرف بکنیم. حد امکان. اگر کسی در اثر مصرف دخانیات دچار این مشکل شده، خب دخانیات علت چندین نوع سرطان هستش. یکی از عوارضی هم که ممکنه ایجاد بشه براشون همین غلظت خون هستش. بنابراین باید بتونه سریعاً ترک کنه سیگار خودشو.
بله.
یا حتی مواد دخانی دیگر رو مثل قلیون یا چیزهای دیگه که داره استفاده میکنه. اگه فردی هستش که مشکل ریوی داره، حالا یا به صورت اکتسابی یا به صورت مادرزادی، باید بتونه با استفاده از درمانهای دارویی اینو برطرف بکنه. اگر مشکل مادرزادی قلب وجود داره، باید این نقایص رو بیان برطرف بکنن. برای اینکه علل ثانویه‌ای که باعث ایجاد این مسئله شده برطرف بشه. و ما خیلی میبینیم که وقتی که این مسائل داره برطرف میشه، میزان هموگلوبین یا غلظت خون در حقیقت داره کاهش پیدا میکنه، در حد خودش قرار میگیره.
بله.
اگر فردی باشه که به صورت اولیه، منظورم این هستش که اون سیستم های مهار کنندگی و یا تزاید گلوبول های قرمز دچار اختلال شده باشه و مغز استخوان همینجوری بیاد بساز گلوبول های قرمز رو، اگر این دچار مشکل باشه، شاید لازم باشه که ما از درمان های اختصاصی تر و داروهای دیگه هم حتی بیان استفاده بکنیم.
بله.
و اما یکی از درمان هایی که به صورت اولیه برای بیمارانمون استفاده میشه، در حقیقت فست خون هستش و یک در اصطلاح علمی فلبوتومی گفته میشه. ما باید بیان در فواصل مشخص این فست خون رو انجام بدیم، با این هدف که میزان هموگلوبین و یا هماتوکریتمون رو به حد لازم بیاریم پایین، برای اینکه فرد در معرض خطراتی که خدمتتون عرض کردیم، چه در مورد عوارض عصبی و یا عوارض تشکیل لخته قرار نگیره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بعضا دیده میشه که بیمارانی به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باشه؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست، و اینی که لخته رفه ما توی شریانمون داشته باشیم در پای، لخته داشته باشیم در ورید هامون، درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره، چون خون رسانی به عضلات و استخوان ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض های اندام تحتانی توی انتخاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولا میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعا به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتما باید حائز اهمیت هست و حتما باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتما جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولا تورم آنچنانی نداریم. در ادامه کار تورم ایجاد میشه، ولی معمولا درد انقدر شدید هست که فرد معمولا به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولا اتفاق میفته و معمولا متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده، مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همینجوری رو صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره های بزرگی داره خیلی مشکلی نیست، اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به قطری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم، حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیری. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانتی بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی، تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علیارش انوشیروانی فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی در ارتباط با علائم و بعضی از نشانه ها و خطرهای غلظت خون و غلیظ بودن خون صحبت های خوبی کردند. گفتند که ممکن است به خاطر او مشکلاتی که در مویرک ها و رگ های بسیار ریز و خرد بدن به خاطر غلیظ بودن و غلیظ شدن خون با وجود می آید، ممکن ما در مغز کاهش تمرکز داشته باشیم، تمرکز کم شود، سردردها را داشته باشیم، سرگیجه، منگی، بدخوابی، اینا میتونن مشکلات باشه، بعضی علائم عصبی ممکنه با وجود بیاید و در مجموع با غلظت خون ریسک و خطر لخته شدن خون هم زیاد میشه. اشاره شد که برای علتیابی اولیه تست‌های خاص و اختصاصی باید بررسی شود که آیا مغز استخوان اینجا مشکل داره، و برای علت‌های ثانویه خب بررسی‌های کامل باید صورت بگیره. و این هم توضیح داده شد که 90 تا 95 فیصد غلظت‌های خون و غلیظ شدن خون به علت‌های ثانویه است، یعنی به خاطر مغز استخوان نیست. امیدوار هستیم این بحث مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب انوشیروانی، در مورد خوراکی ها و غذاها چی؟ آیا خوردن و نخوردن بعضی خوراکی ها میتونه در غلظت و غلیظ شدن خون نقش داشته باشه؟ بعضی ها مثلا میگن که اگه فلان میوه را خوراکی ها را بخورین خونتان رقیق میشه، از این چیزها.
خدمتتون عرض کردم که عللش شناخته شده هستش. تغذیه به عنوان علت خیلی نمیتونه مطرح بود، ممکنه به عنوان عوامل تشدید کننده مطرح باشه. اما اگر فرض بکنیم که مثلا بگیم فرد اگر گوشت قرمز خیلی استفاده بکنه و یا اینکه ترکیبات دیگه‌ای که آهن خیلی باز علت ایجاد غلظت خون هستش، تقریبا این مسئله در مطالعات رد شده هستش. ولی اگر فردی باشه که این غلظت خون براش ایجاد شده باشه، استفاده کردن از این ترکیبات میتونیم بگیم که غلظت خون رو افزایش میده.
بسیار خوب. دکتر صاحب، ممکن است که همه مصاب و مبتلا به این مشکل شوند یا نه اینطور نیست؟ راه‌های وقایه و پیشگیری از ایجاد غلظت خون چی چیزهایی است؟ امکان جلوگیری و وقایه هست؟
خب یک سری از افراد هستن که زمینه ژنتیکی برای ایجاد این مسئله هستن. افرادی هستن که معمولا ممکن استش که جک تو موتیشنشون مثبت باشه، که عرض کردم خدمتتون که یکی از روش‌های تشخیصی برای موارد اولیه بیماری هستش. اما خب یه سری از موارد هم هستن که شاید